الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به حکم اول از احکام مترتب بر سحر این بود که عرض کردیم سحر اعمالش حرام است و از گناهان کبیره است. آیات دال بر این مطلب روایات بررسی شد و اجماع هم بر این مسئله قائم است. حکم دوم که بررسی می کنیم این است که آیا در حرمت سحر قید اضرار و ضرر رسوندن به غیر دخیل است یا دخیل نیست؟ به عبارت اخرى آیا سحر مطلقا حرام است؟ چه سحری که ضرر به دیگران داشته باشه به غیر داشته باشه، چه سحری که نفع داشته باشه برای غیر؟ مطلقا سحر حرام است یا نه حرمت سحر مقید است به قید اضرار به غیر؟ لذا اگه سحری بود اضرار به غیر نبود. فرض کنید منفعتی درش بود، آیا این جادو و سحر هم حرام است اعمالش یا حرام نیست؟ بله، به خودش یعنی به کی؟ به ساحر یا به مسحر؟ نه، این که فرضش خیلی بعیده حالا ضرر چی برش وارد بشه. بعضی از چیزایی که از بعضی از اینا نمایان میشه اونا ضرر نیست، مثلا گاهی برای اعمالش میان همه فلزات رو از بدنشون خارج میکنن، یه حالتی میشه من دیدم میره خودم عرق میریزه از سر و صورتش که حتی بدنش خیس میشه، مثلا اصلا لباساش خیس. اینا که ضرر عنوان ضرر برای اینا صدق نمیکنه. حالا معنای ضرر هم اینجا وارد نمیشیم، ذیل حدیث لا ضرر باد، ضرر عدم و نفع، ضرر نقص در مال و انفس. بالاخره اگر الکلام الکلام، اگه ضرر بر خودشم فرض شد، اگه واقعا ضرر، اینا که ضرر نیست، ولی اگه ضرری بر خودش فرض شد حالا ممکنه این بحثم جاری بشه. ولی دو نگاه، حالا اگر به نفسش باشه بله، باید ببینیم اضرار به نفس در چه حد حرامه. حالا بحث الان خیلی این مهم نیست، خیلی هم فرض نمیشود فرضش که اضرار به خودش ندیدم و فرض اضرار به خود ساحر، اون اضراری که حرام باشه بعیده، چون در دلیل اضرار به نفس حالا یک جا باید بحث کرد. مثلا بعضیا این سینه زدنها رو، سرخ شدن بدن رو هم اضرار به نفس میدونن. ما در این حد هیچ دلیلی نداریم اضرار به نفس حرام باشه، او جای خودش. لکن الان دو نوع بحث اینجا مطرح میشه، یک بحث که الان داریم اضرار به غیر است، یعنی کسی که میاد یا ادعا میشه فرد سالس میاد میگه آقا بین زن و شوهر جدایی بنداز، بین اون دو نفر جدایی بینداز، یا مشکل برای دیگری درست کن، این میشه اضرار به غیر. یه بحثی هم داریم یک جا اشاره میکنیم بعضی مطرح کردن، اگر مسخر در باب تسخیر جن، میگن تسخیر الجن ضرر به جن باشه، اون چه جوریه؟ اینم در یکی از بحث‌های لواحق ممکنه یک اشاره بهش بکنیم. فعلا اون چه مهمه اینه در این بحث که آیا اگر سحری اضرار به غیر باشه، میخواد تفرقه بین یه زن و مرد ایجاد کنه، میخواد بین پدر و پسر جدایی ایجاد کنه، میخواد بین دو دوست جدایی ایجاد کنه، یا میخواد ضرر نفسی بر یک کسی بزنه، ضرر جانی بر یک کسی، یه جوری قوه تخیل او رو برانگیزد که دست به خودکشی بزنه مثلا، آیا این گونه سحرها که درش اضرار به غیر است حرامه یا نه مطلق السحر حرامه؟ چی؟ حالا میرسیم ذیل همین بحث ما یه تتمه‌ای داریم حرف شیخ انصاری رو، اونم اشاره میکنیم که آیا تغییر اراده رو که ضرر میدونه شیخ انصاری این عرفیه یا نه، اونم میرسیم در همین بحث ذیل همین مطلب اشاره میکنیم. پس فعلا حکم دوم این است که آیا حرمت سحر مقید است به سحر مضر یا نه همچه قیدی نداره، مطلق السحر عمل جادو ولو به نفع غیرم باشد سحر حرام است. دو نظریه در بین فقها وجود داره. نظر اول این است که برخی از فقها از متقدمین و متأخرین قائلند که سحر مطلقا حرام نیست، بلکه سحر مضر حرام است. کلمات شهید اول شهید ثانی رو ببینید، حالا ببینید اونا موضوعاً قید ضرر رو و اضرار رو دخیل میدونن در سحر یا حکمن. در بین متأخرین به دو نفر اشاره می کنی، مرحوم شهیدی در هدایت و طالب. حاشیه دقیق مکاسب، ایشون عبارتشون اینه، عنوان میزنن بحث رو بعد از این که میگوین سحر مضر و غیر مضر داریم، ان الحرام کلا قسمای او خصوص المضر، آیا حرام هر دو قسم سحر است یا خصوص سحر مضر حرام است؟ الاقوا هو الثانی، میفرمایند اقوا اینه که سحر مضر حرامه، مطلق السحر حرام نیست. اقامه دلیل هم میکنن، میرسیم ادله ایشون هم مطرح میکنن. مرحومای بهجت در استفتاءاتشون، این استفتاء رو ببینید، عبارتشون اینه، عمل سحر و تعلم آن و تعلیم آن برای عمل حرام است. حالا فعلا به تعلیم و تعلم کار نداریم، اونو بررسی میکنیم. عمل سحر حرام است در صورت ترتب ضرر به اهل ایمان و قصد اضرار به ایشان، که ایشون دو نکته رو دخیل میدونن. میفرمایند عمل سحری حرام است که دو خصوصیت داشته باشه، یک ساحر قصد اضرار به غیر داشته باشه، دوم ضررم مترتب بشه برش. در این صورت عمل سحر حرامه، ولا حرام نیست. بله بله، اهل ایمان هم نکتتون درسته، اونم قید سومه، که آیا ضرر فقط به اهل ایمان ملاکه، به مسلمان ملاکه، به انسان ملاکه، بلکه نه به انسان، به مطلق اشیاء زنده ملاکه است؟ کدوم یکی از ایناست؟ اینا جای خودش حالا بحثه، ایشون قید اهل ایمان دارن درسته. لذا خب بنابراین اگر ساحری قصد اضرارم داشت ولی مقدمه موصله نبود، همه اعمال و قدرتشو کرد، قصد اضرار به غیرم داشت ولی ضرر حاصل نشد، از نگاه مرحوم آقای بهجت حرام نیست. خب این یک نظر است که کن، حالا ما اینا همه رو منوادن واحد، حالا مهم اینه که آیا اضرار به غیر دخیل در بحث سحر یا دخیل نیست در حکم سحر. مرحوم آقای شهیدی، مرحوم آقای بهجت میفرماین دخیل در مسئله است، لذا سحر مطلقا حرام نیست. در مقابل مشهور علما قائلند که سحر مطلقا حرام است، چه ضرر برش مترتب باشه چه مترتب نباشه، نفعی درش باشه یا نفعی نباشه، حکم حرمت به خود عنوان سحر تعلق گرفته است، نه به عنوانی مثل اضرار و سحر و امثال اینها. لذا عبارتهای صاحب جواهر رو در جلد 22 جواهر صفحه 77 به بعد و قبل مراجعه کنید. میفرماین عنوان حرمت به نفس و سحر تعلق گرفته، از سحر و حرامون. لا ان حرمته حیث یترتب الاضرار و نحوه علیه. این فرمان حرمت سحر منوط به اضرار نیست و نحوه اضرار، حتی یکون محرما لغایته، تا اینکه چنین گفته بشه سحر برای یک هدف دیگری حرام است و او اضرار به غیر است. فیقال به حلیته عند عدم الاضرار او عند حصول النفع. تا بعد اینجوری بگیم اگر اضرار به غیر نبودی سحر حرام نیست، یا اگر نفعی در سحر بود این سحر حرام نیست، که مرحوم آقای بهجت و مرحوم شهیدی و بعضی میگن. صاحب جواهر میفرماد نخیر، اصلا عنوان حرمت، موضوع حرمت به سحر تعلق گرفته است، سواء فیه ضرر ام نفع ام لا. در فتاوای علمای متأخرم ببینید جمعی از علما اینجوری فتوا میدن که سحر از گناهان کبیره است و حرام است. در مقام بیان هم هستن، یعنی اضرار و عدم اضرار و اینا دخیل نیست، سحر از گناه کبیره است، اصلا 100% به نفع یک کسی اعمال سحر و جادو داشته باشه این گناه کبیره است و حرام است. خب این دو نظر. دقت کنید، کسانی که قید اضرار رو در حکم دخیل می دانند، توضیحی که برای این دخالت این قید در حکم مطرح می کنند شاید ابسط و ما قیل کلام مرحوم شهیدی است در هدایت الطالب. عبارتاشونو ببینید، سه نکته از کلمات ایشون استفاده می شود که چرا قید اضرار به غیر در حرمت سحر دخیل است. نکته اول، ایشون می فرماین اخبار و روایاتی که دلالت می کند بر حرمت سحر اطلاق نداره، یا حداقل ما شک داریم آیا این روایات اطلاق داره یا اطلاق نداره. شکمون از کجاست؟ منشأ شک چیست؟ ایشون میفرماین منشأ شک این است که نمیدونیم آیا شارع در این روایات در مقام بیان خصوصیات هم هست یا نه فقط در مقام اصل تشریع است. در فقه یه بحث مفصلی ما داشتیم در کتاب الاجاره که برخی از اعلام در ادله مثل احل الله البيع و حرم الربا می گفتن به اطلاق این دلیل نمیشه تمسک کرد. هر جا شک کردید این بیع رواس یا نه، مثلا فرض کنید بیع رمز ارزها، شک کردید آیا این بیع درسته یا نه، نمیتونید به اطلاق احل الله البیع تمسک کنید. چرا؟ چون احتمال میدیم شارع در مقام بیان نباشه، اصل تشریع رو میخواد بگه بیع حلال است و ربا حرام است. اما آیا هر بیع حلال است با هر کیفیتی یا نه اصل تشریع است؟ چرا؟ چه عیب داره؟ روایت اینجوری میگوید نه مورد کفر است، یکی از سحر، مطلق السحر. خب حالا برسیم، یا اون روایت دیگری که میگوید مثلا از ساحر یقتل، شون میگه ای در ای از کجا در مقام بیان باشه که مطلق ساحر به هر شکلی، شاید در مقام تشریع و قانون گذاری است، میخواد بگه آقا حکم سحر حرم قتله، حالا چه سحری با چه خصوصیاتی در مقام بیان نیست. پس این نکته اول ایشون. ایشون میفرماین روایاتی که اخباری که راجع به سحر است اطلاق نداره، یا حداقل شک داریم مولا در مقام بیان هست خصوصیات رو، یا در مقام اصل تشریع و قانون گذاریه. وقتی شک داریم مولا در مقام بیانه یا نه، کدوم اطلاق رو جاری کنی؟ اطلاق نداره. یک نکته، حالا این به نقدش میرسیم دیگه. نکته دوم، ایشون میفرماین علا فرض این که روایات اطلاق داشته باشه، بگیم آقا قرآن قانون اساسیه، میخواد کلیات رو بیان کنه، اما این روایات که اینجوری نیست، اینا رو همه رو ما از مقام بیان خارج بدونیم درست نیست، که ان اطلاق رو قبول کنیم در روایات. ایشون میفرماین اگر اطلاق رو قبول کنید ادعای انصراف میکنیم. انصراف در صورتی است که اطلاق کلام مسلمه، ولی گفته می شود لأجل جهتی من الجهات، این اطلاق انصراف دارد به فرد خاص. مثلا کثرت استعمال رو یا کثرت افراد کلی رو بعضی سبب انصراف می گیرن. در قم میگه اکرم العالم، میگن آقا فقها بیشترن لذا اطلاق العالم رو انصراف بدید به فقها، مثلا انصراف داره به فقها. اینجا هم ایشون میفرماین اگر شما اطلاق رو قبول کنید ما میگیم روایات انصراف دارد به سحر مضر، دیگه بیانم نمی کنن منشه این انصراف چیه. مرحوم شیخ انصاری هم یک جا تعبیرشون من بعض الاساطین که ظاهرا مرحوم کاشف الغطاس در شرحشون بر قواعد که صاحب جواهر هم یک جا اشاره میکنه، ایشون هم که ان همین بیان رو از مرحوم کاشف الغطا نقل میکنه که روایات ساحر ظهور داره در سحر مضر، که حالا ظهورم ظاهرن از باب انصراف باشه. پس نکته دوم صاحب هدایت و طالب اینه، اگر گفتید روایات اطلاق داره در مقام بیان هم هست، بازم ما میگیم سحر حرام سحر مضر لعجل الانصراف، روایت انصراف داره، تعبیر ایشون انصرافه، روایت انصراف داره به سحر مضر. خب اینم نکته دومش. نکته سومی که به نظر ما مهمه و بیان میکنن این است که مرحوم شهیدی میفرماید فرض کنید روایات در مقام بیان هست، لذا اصالت الاطلاق جاریه، سحر مطلقا چه مضر چه غیر مضر مثلا روایات میگه حرام است، ادعای انصراف رو هم قبول نکنید. انصراف معمولا ادعاش وجدان است، اونم که خیلی قابل پذیرش نیست همه جا. بالاخره ایشون میفرماید در نکته سوم، ما برای این اطلاقات مقید و مخصص داریم. درست این روایات اطلاق داره، میگه سحر مطلقا حرام است، ولی مقید و مخصص داریم. مقید کدام است که این روایات رو تخصیص میزنه؟ صاحب هدایت و طالب میگه دو تا مقید داریم. یک، روایتی داریم که مضمون این روایت این است که حل و سحر به سحر جایز است، به عبارت اخرى روایت میگه برای ابطال سحر دیگران میتونی از راه سحر وارد بشی، مجازی. خب مضمون این روایت چیه؟ مضمونش اینه که اگر دیدی سحری با ضرر متوجه توست، این سحر رو جلوش بگیر با سحر دیگر. پس بنابراین حل و سحر جایزه. خب این روایت مضمونش اینه سحر مطلقا حرام نیست. حالا میرسیم فعلا حرف ایشون رو بگیم، به روایت و به تبیینش و چی میگه و سندش و اینا میرسیم، حالا فعلا حرف ایشون رو بگیم. یک روایت که حالا الانم انقلت نکنید، روایت رو ببینیم بررسی کنیم ببینیم چه جوره چه شکله. طایفه دوم ایشون میفرماید روایات تفسیریه ذیل آیه 102 سوره بقره سحر هاروت و ماروت، روایات تفسیری مفادش این بود فلا تکفر رو تفسیر می کرد. روایات می گفت فلا تکفر به استعمال هاز سحر و طلب الاضرار به کن. ایشون می فرماین روایات تفسیریه رو کنار آیه کریمه بگذارید، مقصود این است که آن سحری کفر است که اضرار درش باشه. فلا تکفر باستعمال هاز السحر و طلب الاضرار، کافر نشو با بکار بردن این سحر و طلب اضرار به دیگران. معلوم میشه هویت سحر مبغوض که کفر است، از سحر المضر للغیر است. لذا ایشون میفرمایند این دو مقید روایات مطلقه رو تقیید میزنه. نتیجه این میشود مطلق السحر حرام نیست، بلکه السحر المضر حرام است. این خلاصه مطلب صاحب هدایت الطالب. یه نکته هم توجه داریم، شیخ انصاری دارن، اول بحث هم اشاره کردیم، بعد ادامه این بحث جای اون نکته است که میرسیم. شیخ انصاری هم میفرماین افر و سحر مضر حرام باشه. ما یک کاری میکنیم که مطلق و سحر اضرار به غیر باشه، لذا کن در هویت سحر با اون نعم شیخ انصاری میگن اصلا اضرار هست. اونم میرسیم ببینیم آیا چجوره. فعلا یه حرف هدایت و طالب بررسی کنیم. عرض میکنیم که این مطلب قابل قبول نیست. هر سه نکته ایشون خدشه داره به نظر ما، اما نکته اول که ایشون فرمودن اطلاق نداره روایات و در مقام بیان نیست، و عجیب از این محقق، برخی از این روایات ممکنه این احتمال درش داده بشه، ولی روایات معتبری داشتیم. من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده بربه و حده القتل الا ان یتوب. ایشون چطور میگن این در مقام بیان نیست؟ من تعلم شیئا من السحر، هر چیزی، هر مقداری از سحر رو که بیاموزد، اطلاق نداره، در مقام بیان نیست. چی داشته باشه؟ اتفاقا عمل اقوای از تعلمه. تعلم بعد بس میکنیم همه جا چیز نیست. و حده القتل مهمه، حده ضمیر به متعلم بر نمیگرده، روشنه. این که تعلم و سحر حدش قتل باشه به هیچ وجه اینجوری نیست. لذا حد اون عامل به شیء من السحر قتله، نه حد متعلم. اینم روشنه. خب اگر روایت میگه عامل به سحر ولو فی الجمله حدش قتل است، ایره میشه گفت در مقام بیان نیست. شیء من السحر، هم متعلم شیء من السحر رابطش با خدا قطع میشه، وقت عامل شیء من السحر رابطش با خدا قطع نمیشه. اولویت عمل نسبت به تعلم. حد القتل هم که مسلم بعد میگیم در یکی از احکام بحث میکنیم، ضمیر به متعلم بر نمیگرده، روشن خلاف ضرورت فقه که متعلم السحر یقتل. لذا حده هم به اون عامل السحر، اون عامل شیء من السحر حده القتل، عامل شیء من السحر حدش قتله. فرق نداره چه سحر نافع باشه چه زار باشه. لذا اولا این که ایشون فرمودن اطلاق نداره این روایات و در مقام بیان ممکنه نباشن، این خلاف ظاهر بلکه صریح بعضی از روایاته، لذا این ادعا که باطله. ادعای دوم انصراف داره این روایات به سحر مضر. خب اینم که ادعای بلا دلیل بود، از کجا انصراف داره به سحر مضر؟ به چه قرینه؟ به چه دلیلی؟ تعلم شیئا من السحر، یعنی من تعلم شیئا من السحر المضر. از کجا؟ ما الدلیل علی؟ دلیل برای این انصراف چیه؟ خب اینم که دلیلی برش اقامه نکرده. انما المهم، نکته سوم ایشون هست، خب این اگه اونجور کسی بخواد بحث کنه باید بگه اصلا سحر اطلاق نداره موضوعاً، اونم که قابل قبول نیست، یعنی اصلا نمیشه، نه قرینه‌ای برش آورد. سحر مضر داشتیم، سحر نافع داشتیم، خیلی ها به ساحرین مراجعه میکردن برای رفع بیماری هاشون، لذا از سحر و از طبم بهش گفته میشده، احد و طبین است، سابقه سحر امانند سابقه پزشکی در دنیا، برای مشکلاتشون مراجعه میکردن به ساحر. لذا سحر نافع هم که ان مردم فکر میکنن سحر نافع داشتیم، کثرت مراجعه به اینها برای مشکلاتشون، اونم نمیتونیم بگیم، حرفی که مرحوم شهید داشت که ان سحر فقط سحر مضر. از کجا؟ ما دلیل علی که اینجور بوده، کثرت اینجوری بوده لذا انصراف رو به اون داره، از کجا؟ اولا کثرت سبب انصراف نمیشه، در اصول در جای خودشم بحث شده. ثانیا کثرتم باشه، اولا کثرت نیست، ثانیا کثرتم باشه کثرت سبب انصراف نمیشه، لذا انصراف که نمیشه قبول کرد. انما المهم نکته سوم ایشونه، ببینیم آیا این دو مقیدی که صاحب هدایت و طالب فرمودن صلاحیت تقیید مطلقات رو داره یا صلاحیت تقیید مطلقات رو نداره. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید. متن خب حالا بگید شما ببینیم چه متنی
بود در مورد قول مرحوم آیبی در اصول.
بحث اصوله، حالا بذارید بحث فقه رو آقایون.
یعنی چی؟ یعنی انصراف رو از ریشه قبول نداریم؟
چرا؟
منشأش چیز دیگریست.
چرا؟ تو اصول بحث کردیم غالب انصرافات رو قبول نداریم، غالب انصرافات صرف ادعای، واقعا باز مثل همون بحث وسوق به صدور اونجا هم آمدیم هوه هوه کردیم. کدام انصراف؟ چگونه انصرافی که برگرده به یک ارتکاز ممکنه قبولش کنیم به لونی، سایر انصرافات را قبول نمی کنیم. ادعای بلا دلیله، ادعای بلا دلیله. نه کسرت استعمال نمیتونه منشه. توضیح دادیم در اصول جای خودش چرا منشه انصراف باشه، اگر به چه دلیل، مد دلیل بر این که ولو کسرت استعمال در اینه کسرت استعمال منشه انصراف باشه. بس کردیم حرفی دارن شهید صدر یاد ما آوردیم، حرفی دارن مرحوم ناینی، اینا تو اصول دیگه گفتیم. الان اینجا که ادعای بلا دلیل اصلا میگن انصراف، خب انصراف به چی؟ اولا نه کسرت استعمال داره فعلا، حالا کار نداریم به اون مبانی اصولی، اونا جای خودش، کسرت انصراف هم نداره. چجور؟ خب نه نه، به چه دلیل از اطلاقات؟ نه اصلا، به چه دلیل ما رفعیت کنیم از اطلاقات؟ مرحوم اتفاقا شرک و اینا چرا روشنه؟ صاحب جواهر همینجا نگاه کنید، میرسیم اشاره میکنیم، قبلا هم گفتیم عبارت ایشون ره. ایشون میفرماین لعل این که سحر مطلقا حرام شده به خاطر فسادی که بر سحر مترتبه، ولو سحر نافع باشه، کم کم خیال کنه در عرض خداوند اونم یک شخصی است و چنین و اینا، احتمالات اینا هم احتمالات قوی می رود که وجه منع از سحر اینا باشد، لذا رفعیت از اطلاقات. این دو مقید ایشون اگه ثابت باشه ما هم قبول میکنیم، ولی دو مقید هم بحث میکنیم، میگیم مشکلش چیه، اینا رو بحث میکنیم. وقتی دو مقید برای ما ثابت نشد جرأت رفعیت از اطلاقات نداری. ببینید هم دروس رو ببینید هم شهید ثانی رو ببینید عبارتاشون رو. ما اگه نکته‌ای می بود که اون نکته قابل توجه بود و باید مطرح می شد و نقد می کردیم می آوردیم عبارتها رو ببینید. باز اگه نکته‌ای در عبارتهای اونا استفاده بشه شما هم فقه دیگه. بله بفرمایید. خب بخونید ببینیم اگر ما ایشون زیاد این رو دارن، اینه با در مدل شناسی مرحوم صاحب جواهر باید یک بحثی کرد. ما یه بحثایی داشتیم سابقا، نمیدونم حالا ضبط شد نشد، که اصلا یک پژوهش نسبت به جواهر، مدل شناسی صاحب جواهر، این کلمه یساعد حول اعتبار صاحب جواهر داره. یعنی چی؟ بله دیگران هم دارن. اعتبار معناش اینه که ما اون ادله عامه‌ای که در یک بحث داریم که برای ما یک اعتبار سازی میکنه به اونام که نگاه میکنیم میبینیم یه حکم درسته. یساعد حول اعتبار یعنی یه قواعد عمومی که در باب داریم به اون قواعد عمومیم که نگاه میکنیم میبینیم اون قواعد عمومی ملائم با این نکته است که بگوییم. این یساعد حول اعتبار فی الجمله معناش اینه، لذا حالا توضیح هم میدن ذیل همی عبارت که چجور یساعد حول اعتبار. بله بفرمایید. عرض کنم که درسته ما یک چیزی الغا کردیم، شما تا الان سه تا بحث مطرح شده. اصلا ببینید اینا واحدن از عبارات استفاده میشه یا یکی حفید دیگریه، همون عبارت ها نسبت به هر دو به کار رفته، آیا عبارت ها میخواسته نسبت به خود عبدالله ابن مغیره به کار بره نسبت به ایشون به کار رفته، یه توضیح مطرح میکنیم براش. یکی دو نفر از دوستانم پیام داده بودن، آقای زاکری به من داد، حرفای خوبی گفته بودن، میرسیم یه تحلیلی توضیح میدیم. بفرمایید. حالا بله میرسیم این نسبت ببخشید شیخنا، همین قرینه دومی که یا مقید دومی که صاحب هدایت و طالب میگه اشاره به روایات تفسیری ذیل همین آیه است، توضیح میدیم فردا که اصلا میتونیم خود آیه رو که انه مقیدی بگیریم، نمیتونیم آیه رو مقید بگیریم. خود ملکه اینو
چیزی که نمیتونیم از آیین رو برداشت کنیم که علل اطلاق ضرر شده، چون بالاخره با مؤمن الله و مقام معلوم اینا ملکن و بالاخره چیزی رو انجام نمیدن که واسه ضرر باشه.
درسته. لذا اونا میخواستن مطلق سحر رو اول بگن، توضیح دادیم، بعد باطل و سحر بگن، ولی یه جمعی از یهودیا یتعلمون منهما فقط اون چره که سبب ضرر به دیگران است. خب دیگه پس دیگه ضرری به اطلاق نمیزنه. خیلی دالو فردا برسیم. باشه، تفضل و شیخ. نعم.
كأنكم تفرقون بين ما إذا جاء الحكم في القرآن أو في الرواية. مثلا الآن ذكرتم أن قوله من تعلم شيئا من السحر.
نعم.
لو جاء هذا النص في القرآن الكريم. نعم. هل سوف يكون فهمكم مختلف؟
لا شيخنا. الكلمة اللي أنا طرحتها أنه يقدر الإنسان يقول أن القرآن بما أنه دستور الإسلام كالقوانين الدستورية في سائر البلاد مثلا عند غير المسلمين، يجي يعرض الكليات والتوضيح في القوانين العادية، مثلا الدستور الفرنسي يجي يلقي مطلب كقاعدة كلية، ثم في القوانين العادية يجي بالمقيدات بالمخصصات وكذا. في القرآن يقدر واحد يقول هكذا، أن القرآن بما أنه دستور للأمة الإسلامية يجي يطرح الكليات ثم التفصيل في الروايات مثلا. أما في الرواية، هاي الرواية يقول من تعلم شيئا من السحر، نفس العنوان إذا طرحه الله تبارك وتعالى في القرآن نستفيد منه الإطلاق، شيئا من السحر، لا فرق بين القرآن وبين الروايات. نعم، بعض الآيات القرآنية يناسب كالتشريع الكلي، أحل الله البيع. لذا نحن في باب الإجارة طرحنا الإشكال، يقول بعض العلماء هاي الإشكال بأنه لا نقدر نتمسك بإطلاق الآية، ثم جئنا برواية معتبرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد استدل بإطلاق الآية الكريمة. من استدلال الإمام في الرواية الصحيحة نحن استنتجنا بأن الآية في مقام البيان، لذا نقدر نتمسك بإطلاق الآية، وإلا إذا ما كان الرواية المعتبرة عندنا الشبهة قوية، أحل الله البيع وحرم الربا. في الجملة الله تبارك وتعالى يقول البيع حلال في مقابل الربا، أما أي بيع حلال؟ نقدر نقول ليس الله تبارك وتعالى، يعني يحتمل أن الله تبارك وتعالى ليس في مقام البيان. نعم، في هاي العبارات، وإلا إذا نفس العبارة اللي في الرواية تقريبا هذا صريح في الإطلاق، من تعلم شيئا من السحر، فإذا جاء في القرآن فنقدر، كما أن في القرآن يوجد مطلقات نتمسك به في مقام البيان. نعم شيخنا، شما چی بود در اصول الله؟
خب مرحوم قائدی در مورد تنزیل کردن علل تشریعی به علل تشریعی،
بله،
یه تردیدی داشتیم اینکه نقل شده یعنی از امام آدرس می‌فرمودین؟
بله،
توی تقریرات صلات خودشون هست این
نکته. خب ما آوردیم که از تقریرات صلات آقای حائری، اون تردیدی گفتیم یه تنبیهون دارن،
گفتیم
خب بله، خب اونم اشاره کردیم، حرف خوبیه. ببینید تردید ما این بود، بله، حالا ایشون نمیدونه، من مطلب ایشون رو نخوندم، نه هم میخونم، حالا خیلی مهم نیست برام، ولی خود مرحوم محقق داماد خادم قبیه ایشون مقصود، حالا علی آقای قاصد علی محقق داماد هم آدم ملاییه واقعا، نمیخوام هیچ خدایی نکرده احتمالی روی ایشون بگذارم، لکن ما حرفای خود مرحوم محقق داماد رو دیدیم. ببینید ما اشاره کردیم، اون تردید ما این است که در درر مرحوم آقای حائری اون مطلب نیامده. آیا در درر نیامده معناش اینه که مرحوم آقای حائری وقت تدوینهی مثلا دیدن این مطلب خیلی مطلب مهمی، یا دیدن اشکالاتی برش وارد مطرح نکردن؟ یه احتمال، یه احتمال اینه که درر قبل از دوره اخیر تدریسیشون بوده، لذا این مطلب نیامده. ما اون تردیدمون نسبت به درر بود و الا تنبیه اون است. کتاب صلات مرحوم حائری آوردیم که صریحا عبارت هم خوندیم ایشون مطرح میکنن. پس در کتاب صلات مطرح میکنن، حضرت امام در تقدیرات میارن، حضرت امام میارن طبق نوشته تهذیب الاصول. بله نه 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 هیچ تردیدی نیست، مسلمه، اونجا مسلمه. اون نکته ای که داشتیم این بود که در درر نیامده، فقط همین. وقت در درر نیامده، اینجا جای یک خب بررسی است که درر بعد از آخرین دورشون بوده. اینا جالبه، نسبت به دوره های آقای خویی هم همین بحث مطرح است. یه وقتی ما اشاره کردیم کدوم دوره متقدمه کدوم متأخره در انتساب مطلب به یک محقق، خیلی برای ما حال ثمره عملی نداره، ولی در انتساب آیا کدوم دوره اول بوده کدوم دوره آخر بوده، کدوم کلمات جمع بین دوره ها بوده مثلا، این یه تردید ما در این بود که حالا در دوره ایشون که کتاب اصولیشونه مطلب نیامده. بلا فقهشون اشاره کردیم و اسد علی کجا میگن محقق دامان؟ تقریرات خودشونه، تقریرات دارن، تقریرات دارن عربی فارسی چیه نیدم تقریرات چیه. بله آها بله، فقه ایشون را اسد علی محقق داماد رو بنزم تو حج برای من آوردن، اون اواخر حج دیدم دقیقم بود فی الجمله. خب بله دیگه معلومه دیگه، شون شاگردی ایشون بودن و بله بسیار خیلی خوب بسیار بفرمایید شیخ. بعضی از اشاره کردیم ما نسبت به بعضی از آیات قرآن ادعای این که فقط سحر متنبی باشه هست، اما بعضی از آیات ممکنه اطلاق داشته باشه. بله خب سحره فرعون بالاتر از متنبی بودن. وقتی میگیم متنبی معناش یعنی در عقاید، در اصول عقاید سحره فرعون میگفتن جناب موسی تو خدایی نداری، خدای هممون جناب فرعونه و شاهد علی. ما که میگیم خدای ما این معجزاتیم که تو میاری ما مثل تو میتونیم بیاریم، لذا ادعای این که میگی من خدایی دارم از سوی خدا پیام دارم غلطه، خدای همه ما فرعونه، این بالاتر از متنبیه. بله متنبی مقصودی نیست که فقط کسی که ادعا کنه من پیغمبرم، مقصود اینه که میخواد ریشه عقاید رو بزنه، سواء توحید او نبوه باشه، یعنی یه قیاس اولویت هم اونجا هست. بفرمایید خواهش میکنم. خب ببینید تأمل بکنید این ره، آیا اگر دو دلیل مثبتین بودند میتواند دلیل مثبت مقید دلیل نافی مطلق رو تخصیص بزنه؟ اصلا این میشود؟ یعنی مثلا اگر یک آیه کریمه قرآن گفت از سحر المضر حرامو، یک روایت گفت من تعلم شیئا من السحر فهو حرام، هر دو مثبتین بودن توان تقیید داره؟ اگه مثبتینن دیگه، اگه احدهما نافی بود مسلم آیه قرآن هم میتونست روایت تخصیص بزنه بلا شبهه. اگر میگفت سحر فقط سحر مضر حرام است، ما همه اطلاقات روایات رو تخصیص میزدیم، ولی مگه آیه قرآن گفته فقط سحر مضر حرامه؟ خب باشه اب نه نه او از بحث آخره. اگر میخواید اینجوری بگویید که اصلا که ان آیات قرآن فقط سحر رو سحر مضر میداند، یه دعا قابل قبول نیست. اگر بگه فقط سحر سحر مضر است عملا تقیید موضوعی میشه، اونم قبول نیست دیگه. خیلی خب حالا گذشت دیگه، چند دقیقه باز بعد استفاده میکنیم. یا الله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على